آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. دوستان عزیز، شنونده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. در خدمت شما بزرگواران هستم و برنامه این هفته را تقدیم حضور شما خوبان می کنم. با ما همراه باشید. مهمترین رویدادهای هفته گذشته آسیای مرکزی و قفقاز از این قراره. گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ارمنستان و ایران. بازداشت 8 معترض در مقابل پارلمان ارمنستان. بازگشایی مدارس ارمنستان. استقبال لاواروف از ابتکار ترکیه درباره مناقشه قره‌باغ. دعوت میکنم با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت با ما همراه باشید. وزارت امور خارجه ارمنستان با صدور بیانیه اعلام کرد وزرای امور خارجه ارمنستان و ایران تلفنی درباره ثبات و امنیت منطقه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه ارمنستان در بیانیه اعلام کرد آرای ایوازیان و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ارمنستان و ایران تلفنی گفتگو کردند. در این گفتگو دو طرف درباره روابط دو جانبه و منطقه‌ای و همچنین مسائل مرتبط با امنیت و ثبات منطقه بحث و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران به نیابت از کشورش به قربانیان جنگ اخیر در منطقه قره‌باغ تسلیت گفت و با مردم ارمنستان ابراز همبستگی کرد. وزرای امور خارجه ارمنستان و ایران ضمن تاکید بر اهمیت گسترش تماس‌ها و گفتگوها در سطوح مختلف، آمادگی دو طرف را برای تعمیق همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه یادآور شدند. سرگئی لاواروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مشترک خبری با همتای ترکیه خود گفت از ابتکار ترکیه برای حل مناقشه قره‌باغ استقبال می‌کنیم. سرگئی لاواروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مشترک خبری با مولود چاوش اوغلو همتای ترکیه خود گفت با طرف ترکیه درباره اوضاع فعلی در خاورمیانه و شمال افریقا گفتگو کردیم. از ابتکار آنکارا برای حل مناقشه قره‌باغ بر اساس توافقنامه ما با جمهوری آذربایجان و ارمنستان استقبال می‌کنیم. لاواروف افسود ما همچنین درباره تحولات در سوریه و لیبی با طرف ترکیه گفتگو کردیم. وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفته که به رغم تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه، مسکو و آنکارا به همکاری نظامی خود ادامه می‌دهند. ترکیه عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو سامانه دفاعی ضد هوایی روسیه را تحویل گرفته است. در پی گزارش از مسکو، سرگئی لاواروف که میزبان مولود چاوش اوغلو همتای ترکیه خود است، با محکوم کردن شیوه های غیر مشروع آمریکا گفت روسیه و ترکیه بر هدف مشترک توسعه همکاری فنی نظامی خود تاکید دارند. شما همراه هستید همچنان با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. بازداشت 8 معترض در مقابل پارلمان ارمنستان. پلیس ارمنستان روز دوشنبه از بازداشت 8 نفر در اعتراضات ضد دولتی در مقابل ساختمان پارلمان در ایروان پایتخت این کشور خبر داد. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما، پلیس ارمنستان روز دوشنبه از بازداشت 8 نفر در اعتراضات ضد دولتی در مقابل ساختمان پارلمان در ایروان پایتخت این کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از ایروان، سخنگوی پلیس ارمنستان در این خصوص خاطر نشان کرد تاکنون پلیس 8 نفر را بازداشت کرده است. پلیس ساختمان پارلمان را مسدود و نیروهایی را در منطقه مستقر کرده است. معترضان اقدام به پرتاب تخم مرغ به سمت خودروهای نمایندگان کردند که موجب درگیری با یکی از اعضای حزب حاکم ارمنستان شده است. معترضان روز دوشنبه در مقابل ساختمان پارلمان ارمنستان تجمع کردند و این در حالی است که در همان زمان قرار بود نمایندگان پارلمان نشستی فوق‌العاده را برگزار کنند. معترضان خواستار کناره‌گیری نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان شدند. وبسایت شورای روابط خارجی آمریکا در یادداشتی نوشت با گذشت 2 ماه جنگ قره‌باغ تغییرات بزرگی در جریان است. طرفین در حال تبادل اسرا و قربانیان جنگ هستند. نیروهای ارمنی حتی از سرزمین‌هایی که در جنگ از دست نداده‌اند نیز عقب نشینی می‌کنند و نیروهای حافظ صلح روسی برای محافظت از کریدور بین ارمنستان و قره‌باغ حداقل برای 5 سال وارد این کشور شده‌اند. این توافقنامه همچنان خواستار ایجاد یک کریدور دیگر بین آذربایجان و نخچوان است. این صلح موقت تا کی ادامه خواهد داشت؟ از آنجایی که چندین توافقنامه یا تشبث در جریان جنگ‌های گذشته از هم پاشیده است، بدبینی در مورد این توافقنامه نیز قابل درک است، اما دلایلی وجود دارد که می‌تواند این توافق را برای مدت طولانی حفظ کند. حضور نظامی روسیه با حضور 2000 نفر نیروی حافظ صلح روسیه بسیار عجیب خواهد بود اگر رئیس جمهور علیوف دستور حمله جدیدی را صادر کند، زیرا می‌داند با این کار نیروهایش باید با نیروهای روسی بجنگند. پوتین در ماه اکتبر اظهار داشت روسیه برای دفاع از ارمنستان مداخله نخواهد کرد مگر اینکه به خاک ارمنستان حمله شود. اما اکنون که اون نیروهای روسی را در مناطق مورد مناقشه مستقر کرده است، با اثرگیری جنگ اتمام جنگ دیگر آسان نخواهد بود. اهمیت پیروزی آذربایجان، دستاوردهای نظامی آذربایجان در قره‌باغ بیش از چیزی است که علیوف به دنبال آن بود. وی به اشغالگری ارامنه در خاک آذربایجان پایان داده و بازگشت صدها هزار پناهنده آذری را امکان پذیر کرده است. آذربایجان همچنین منطقه شوشا را که 30 سال پیش بیشترین جمعیت آذری در آن سکونت داشتند را پس گرفت. از نظر علیوف این یک موفقیت جزئی نیست بلکه یک پیروزی عظیم است. ریسک جنگ دوباره، اقدامات نامعقول برای بازپسگیری قره‌باغ میتواند مشکلات بیشتری برای آذربایجان ایجاد کند. رهبری ارمنستان برای تقویت استحکامات دفاعی قره‌باغ با هدف پیشگیری از وقوع یک جنگ دیگر اقدامات گسترده‌ای انجام خواهد داد. همچنین از آنجا که جمعیت باقی مانده در منطقه در محاصره کامل ارمنی ها قرار دارند، حمله مجدد به قره‌باغ آذربایجان را به انتخاب بین 2 گزینه پاکسازی قومی یا اشغال خشونتبار مجبور خواهد کرد. در مجموع به نظر می رسد قره‌باغ برای دهه ها یکی از جنگ های به اصطلاح فریز شده پیرامون روسیه بود. بعد از اینکه این جنگ فریز شده برای مدتی از سر گرفته شد، دوباره به حالت فریز برمی‌گردد. و اما یکی دیگر از رویدادهای مهم در هفته گذشته آسیای مرکزی و قفقاز بازگشایی مدارس ارمنستان است. بیش از 2 هفته است که مدارس ارمنستان پس از چند ماه تعطیلی بازگشایی شده اند. به گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از ایروان، تعطیلی‌ها به علت افزایش بی‌رویه میزان ابتلا به ویروس کرونا در این کشور بود. تا یک ماه قبل میزان ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان روزانه به بیش از 2000 نفر رسیده بود که این میزان برای کشوری با جمعیت 3.5 میلیون نفر رقم بالایی است. اما یک ماهی است که میزان روزانه ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان به شکل میانگین به 500 نفر رسیده است. امری که موجب شد تا مدارس این کشور بازگشایی شوند. به گفته مسئولان حوزه پزشکی ارمنستان، مهمترین علت کاهش 3 برابری ابتلا به ویروس کرونا رعایت 3 اصل ساده اما مهم است، یعنی زدن ماسک، شستشوی مکرر دست‌ها و رعایت فاصله گذاری فیزیکی. حالا در مدارس ارمنستان معلمان و دانش آموزان نه تنها ماسک می‌زنند بلکه فاصله گذاری فیزیکی را رعایت می‌کنند، بدین صورت که دانش آموزان کلاس‌ها به 2 گروه تقسیم شده‌اند و هر گروه 3 روز در هفته به مدرسه می روید. شنونده های عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در رابطه با بازگشایی مدارس ارمنستان گزارش همکارم آقای جورج ابراهیمی را با هم می شنویم.
بیش از 2 هفته است که مدارس ارمنستان پس از چند ماه تعطیلی بازگشایی شدند. تعطیلی ها به خاطر افزایش بیرویه میزان ابتلا به ویروس کرونا در این کشور بود.
تا 1 ماه قبل میزان ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان روزانه بیش از 2000 نفر بود که این میزان برای کشوری با جمعیت کم رقم بالایی است.
اما 1 ماهی است که میزان روزانه ابتلا به ویروس کرونا در ارمنستان به طور میانگین به 500 نفر رسیده است، امری که باعث بازگشایی مدارس این کشور شد.
علت کاهش 3 برابری ابتلا به ویروس کرونا رعایت 3 اصل مهم است.
حالا در مدارس ارمنستان معلمان و دانش آموزان نه تنها ماسک میزنند بلکه فاصله گذاری فیزیکی را رعایت میکنند، بدین صورت که دانش آموزان کلاس ها به 2 گروه تقسیم شدند و هر گروه 3 روز در هفته به مدرسه میرود. کارشناسان حوزه پزشکی در ارمنستان بر این باورند که تا فراگیر شدن واکسن ضد کرونا در کشور میبایست همزیستی با این ویروس را یاد گرفت. همزیستی که بر 3 اصل مهم استوار است: استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و همچنین رعایت نکات بهداشتی. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
و اما رویداد دیگر در هفته گذشته در آسیای مرکزی و قفقاز از این قراره. نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در گفتگوی تلفنی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان آمادگی بخش‌های مختلف استان اردبیل را برای مشارکت در بازسازی منطقه قره‌باغ جمهوری آذربایجان اعلام کرد. آیت الله آملی در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیما اشاره کرد به اینکه قابلیت‌ها و توانمندی‌های صنعتی، مهندسی، تجهیزاتی و طراحی متخصصان استان اردبیل در حوزه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی، همچنین نزدیکی جغرافیایی استان اردبیل به منطقه قره‌باغ، حضور استان اردبیل در بازسازی منطقه را گامی مهم در تعمیق روابط برادرانه دو کشور ارزیابی کرده. آقای موسوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو، هم با استقبال از این پیشنهاد گفت در این باره با مقامات جمهوری آذربایجان مذاکرات لازم را انجام خواهد داد. در این گفتگوی تلفنی قرار شد این هفته استاندار اردبیل، رئیس اتاق بازرگانی اردبیل و نمایندگان شرکت‌های توانمند استان در جلسه‌ای به صورت ویدیو کنفرانس با سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان امکانات و توانمندی‌های خود را برای مشارکت در بازسازی منطقه قره‌باغ ارائه دهند. استاندار اردبیل هم در گفتگوی تلفنی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو راهکارهای مشارکت استان اردبیل در بازسازی منطقه قره‌باغ را بررسی کرده. در این باره در روزهای آتی آقای بهنامجو با سفیر جمهوری آذربایجان در ایران هم دیدار و مذاکرات لازم را انجام می‌دهد. استان اردبیل طولانی ترین نوار مرزی با جمهوری آذربایجان را داراست و منطقه قره‌باغ در نواحی مرزی شمال استان اردبیل قرار دارد. دوست دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.